به قربانش رضا فکرم رضا ذکرم رضا قلبم رضا به هر سرو کنم باشد ذریع او در آغوشم صدای یار زای ظاهرش پیوسته در گوشم محال است در کند با این همه رحمت فراموشم.
الهی که همیشه فکر و ذکرمون امام رضا علیه السلام باشه، در دنیا زیارت با معرفت حضرت و در قیامت هم شفاعتشون نصیبمون بشه. خیلی متشکرم از همتون بابت همراهی با رادیو معارف. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه برنامه سرمشق رو بشنوید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه سرمشق دقایقی با شما هستیم. امروز در محضر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام می‌خوایم از دریای بیکران نهج البلاغه جرعه‌ای بنوشیم و جانهامون رو با حب اون حضرت سیراب کنیم.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی.
نهج البلاغه تنها مجموعه ای از خطبه ها و نامه ها نیست، بلکه آینه ای تمام نما از شخصیت بی نظیر امام علی علیه السلامه. بعضیا حب امام علی رو فقط در زیارت و توسل خلاصه میکنن، اما امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به ما یاد میدن حب واقعی در پیروی از سیره و روش ایشونه. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
یا علی و یا علی و یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه سرمشق. در بحث محبت نمیشه از علی علیه السلام بحث نکرد، هم از محبتی که او به خدا و رسول داشت، هم محبتی که خدا و رسول به او داشتند، هم توصیه های آن حضرت به مهرورزی نسبت به مردم، هم عشق او به آخرت و به شهادت و به عدالت، هم به محبوبیت آن حضرت در بین انسان‌های عالم، نه فقط شیعیان. البته حب علی علیه السلام هزینه هم داره. محبت نسبت به علی و اهل بیت تنها به حرف و ادعا نیست، هم عمل به وصایا و اوامر این خاندان رو می‌طلبه، هم تحمل سختی‌ها در راه این عشق و محبت. اساساً حب علی معیار هست برای خیلی از مسائل. در حکمت 45 نکته های جالبی داره، از جمله می فرماید که من اگر با این شمشیرم بر چهره و بینی مؤمن ضربه بزنم تا مرا دشمن بداره، هرگز مرا دشمن نخواهد داشت، و اگر همه دنیا رو در دهان منافق بریزم تا مرا دوست بداره، هرگز مرا دوست نخواهد داشت، ولو سببت دنیا به جماتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی. حب علی که با پول و بخشش فراهم نمیاد، این گوهر یک عطیه الهی است. در سخن بعضی از یاران پیامبر آمده است که ما در زمان رسول خدا منافقین رو با بغضشون نسبت به علی علیه السلام میشناختیم، ای خدا را محب و هم محبوب، حق طلب را تو طالب و مطلوب. حب علی هم جنت هم جنت، هم بهشت هم سپری در برابر آتش دوزخ. البته به شرط اینکه محبت دوستدار علی رو در خط علی قرار بده و در پی شباهت به مولا و محبوبش باشه. در ادامه این حکمت 45 حضرت در مورد اینکه چرا منافق هرگز دوستدار امیر مؤمنان نمی شود به کلام پیامبر اکرم استناد فرمود که می فرماید این حقیقت بر زبان مبارک پیامبر امی جاری شد که فرمود یا علی لا یبغضک مؤمن و لا یحبک منافق. طینت پاک مؤمن با محبت علی سرشته شده. منافق هم آنقدر فرومای است که لیاقت نداره گوهر و موهبت حب علی در دل او جا بگیره. خدا ما رو از دوستداران واقعی امیر مؤمنان علیه السلام قرار بده. این موضوع رو در قسمت بعد هم ادامه میدم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عامر شعبی میگوید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال شد قوی ترین و سخت ترین آفریده های خدا کدام است؟ فرمود شدید ترین آفریده های خدا 10 چیز است: کوه های مستحکم و ثابت، آهن که بر کوه ها چیره می شود، آتش که آهن را می خورد، آب که آتش را خاموش می کند، ابر که آب را حمل می کند، باد که ابرها را فشرده می نماید، انسان که بر باد غالب می شود و خود را از آن محفوظ نگاه می دارد، مستی که بر انسان چیره می شود، خواب که مستی را مغلوب می کند و غم و اندوه که بر خواب غلبه پیدا می کند. پس سخت ترین مخلوق خدا غم و اندوه است.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد تو مسیر مکه این دو سه نفر دارن پشت سر علی ابن ابی طالب حرف میزن. آهسته کرد مرکبش رو، ایستاد، صداشون زد، او بیستید پشت سر کی حرف میزد؟ درباره کی دارید صحبت میکنید؟ درباره علی ابن ابی طالب. والله چند فضیلت دارد، اگر یکیشو آل ما و خاندان ما داشت به دنیا افتخار میکرد. یکیشو فضائلی که من خودم از لبهای پیغمبر سعد داره میگه، سعد ابن ابی وقاص گفت فضائلی که من خودم از زبان پیغمبر شنیدم و اگر یکیش تو یه خانواده بود به دنیا افتخار میکرد. سعد رو میشناختن، سعد سابقه دار بود، سابقه خدماتی داشت، از کسانی بود که سالها تو رکاب پیغمبر بوده، تو فتوحات بوده. سعد چیه این فضائل؟ گفت یک روز مأمور شد پیغمبر اکرم سوره توبه رو ابلاغ کنه به مردم مکه، به مشرکین ابلاغ کنه، به کسانی که کافر بودن. داد سوره توبه رو به یک کسی بره اعلام کنه. هنوز قدمهایی بر نداشته بود، امیرالمومنین رو فرستاد، فرمود برو او رو برگردون، سوره توبه رو تو برو ابلاغ کن. اون شخص اعتراض کرد چرا یا رسول الله منو برگرداندید؟ فرمود خدا دستور داد، جبرئیل آمد یا رسول الله این سوره رو ابلاغ نکند مگر تو یا یک کسی که از توست، الا انت مگر تو یا اون کسی که من نفسک از جان توست. من نمیتونم کسی دیگر رو، جان پیغمبر کیه؟ آیه مباهله ببینید، انفسنا امیرالمومنین است، همه نوشتند.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم،
روایتی بی تو ناتمامم. مولا علی مولا امیر.
همچنان از رادیو معارف برنامه سرمشق رو دنبال می کنید. در روایتی اومده ابن عسیر نقل میکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود: یا علی، خداوند تو را به چیزهای زینت داد که نزد بندگان او زینتی از آنها محبوب تر نیست. کنارگیری از دنیا آنچنان قرارت داد که نه تو از دنیا چیزی بهره‌مند شوی و نه آن از تو. به تو بخشید دوستی مساکین را، آنان به امامت تو خوشنودند و تو نیز به پیروی آنان از تو. خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و در دوستیت راستین باشد، و وای بر کسی که با تو دشمنی کند و علیه تو دروغ گوید. در این فرصت بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی رو درباره حب علی علیه السلام تقدیمتون میکنیم.
در برنامه سرمشق داریم از محبت بحث میکنیم و محبت مولا علی علیه السلام. محبت علی بسیار عظیم، سنگین، ارزشمند و یک نعمت بزرگه. دو جمله در حکمت 111 و 112 نهج البلاغه درباره حب علی و حب اهل بیت وجود داره که بسیار ارزنده است. حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین پس از پایان جنگ به کوفه برمیگشت همراه سهل ابن حنیف انصاری. این سهل خیلی به علی علیه السلام علاقه داشت، عاشق و شیفته حضرت بود. پس از بازگشت از صفین از دنیا رفت. حب علی او را داغون کرد. حضرت فرمود: لو احبنی جبلون لتهافت، اگر یک کوه مرا دوست بداره از هم فرو می پاشه. یعنی تحمل این عشق برتر مرد میخواد. همچنان که در سوره حشر آمده است که خدا میفرماید: ما اگر قرآن رو بر کوه نازل میکردیم لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. حب علی هم چنینه. برای عاشق علی گرفتاری و مشکلات پیش میاد. در طول تاریخ به خصوص زمان بنی امیه و بنی عباس چقدر انسانهای علی دوست و علی خواه به جرم محبت نسبت به علی علیه السلام شهید شدند، جان دادند، ولی دست از حب علی بر نداشتند. محرومیت‌های اجتماعی، قطع حقوق از بیت المال رو تحمل کردند، ولی در حب آنان نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام کمترین تزلزلی پیش نیومد. داستان ابوالاسود دوعلی و دخترش رو شنیدید که وقتی فهمید عسلی را که معاویه براشون فرستاده برای آن است که حب علی را از اونها بگیره، دست در دهان خود کرد و آنچرا که خورده بود بیرون آورد. در حکمت 112 می فرماید: من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. دوستدار و محب ما اهل بیت برای پوشیدن جامه فقر خودش رو آماده کنه. یعنی تحمل فقر و محرومیت در راه این عشق مقدس. از سیاست‌های حکام ظالم سختگیری بر محبین علی و اهل بیت بود. امروز هم در دنیا محبین امیر مؤمنان علیه السلام و شیفتگان اهل بیت در راه این عشقشان هزینه می‌پردازند. در کشورهایی که خودتون هم می‌دونید اسم نبرم، در سخت‌ترین شرایط و محدودیت‌ها به سر می‌برند. کتاب علامه امینی شهدا الفضیله که به فارسی هم ترجمه شده به نام شهیدان راه فضیلت، شرح حال چند صد نفر از عالمانی است که در راه حب علی و دفاع از ولایت مولا شربت شهادت نوشیدند. در برنامه بعد هم از حب علی خدمت شما بحث می‌کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان همراه، امیدواریم دمی که با کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام سپری کردیم برای جانهامون سودمند بوده باشه. تا درودی دیگه همتون رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. التماس دعا: یا علی مدد.
الحمد لله الذي على في توحد
وجوده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه
فصانع ديني صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تأثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که نفیله امامه امام حسن مجتبی علیه السلام رو از وسایلش بیرون آورد و به حضرت زینب کبرا داد تا به قاسم بده. حضرت زینب امامه رو سر برادرزادشون گذاشتن و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 21. کاروان امام حسین علیه السلام در مسیر کوفه به منزل بطن عقبه رسیده بود. فاطمه دختر امام حسین و همسر حسن مصنع از کجاوه بیرون اومد و گفت
اینجا کجاست حسن؟ نکند آن بنای مرتفع دروازه کوفه است؟
تا کوفه چند روز دیگر راه است بانو، اینجا بطن عقبه است. آن بنای مرتفعی که میبینی نشان روستایی آباد است که طایفه‌ای از بنی اسد در آن ساکنند. تا کوفه هنوز چند منزل باقی مانده است.
اما آن عمارت فاخر به نظر می آید.
شاید عمارت یکی از زعمای بنی اسد است.
با این حساب تا کوفه راهی نمانده است. بیتابم مسجد کوفه را ببینم.
بانوی دانا و فهیمی چون تو خوب می داند که اکنون زمان صبر است و دعا.
می دانی حسن، من نیز به بدعهدی کوفیان واقفم. از روزی که خبر شهادت مسلم را شنیدم به جفایی که کوفیان در حق او کردن می اندیشم. هر قدم که به کوفه نزدیکتر می شویم وجودم بیشتر غرق دلهوره می شود. از عاقبت کار کوفیان بیم دارم، اما جز توکل و دل سپردن به وعده الهی راه دیگری نمی شناسم.
حسن دستشو بالا گرفت تا جهت وزیدن بادو پیدا کنه، بعد رو کرد به فاطمه و گفت
اینجا از توقفگاه زباله سرسبزتر از فاطمه جان، با اینکه آنجا آبگاه بود سرسبزی اینجا را نداشت.
هوا لطیف است، اما آنچه در دل داریم مانع می شود که خنکای هوا به روح و جسممان بنشیند. حمیده دختر مسلم تمام طول راه زباله تا اینجا را گریست. دلم خون است، ما حتی نمی دانیم پیکر مسلم را کجا به خاک سپردند.
خدا به همه ما صبر عنایت فرماید. تو به میان زنان برو فاطمه، من نیز می روم تا خیمه ها را برپا کنم.
فاطمه راه افتاد. هنوز چند قدم این بر نداشته بود که به سمت شوهرش حسن برگشت و گفت:
تو که پدرم را تنها نمی گذاری حسن.
این چه پرسشیست بانو جان؟ پدرت هم عموی من است، هم حجت آشکار خدا بر زمین. مطمئن باش تا آخرین قطره خونم از او دست نخواهم کشید، مگر کسی از جان خیش دست می کشد.
فاطمه با محبت به همسرش حسن نگاه کرد و دوباره راه افتاد. حسن هم رفت تا به بقیه کمک کن و خیمه ها رو برپا کنن. تا اذان مغرب چیزی نمونده بود. کمی که گذشت صدای اذان تو خیمگاه امام پیچید. حسن به سمت چاه آبی رفت که دو برادرش قاسم و عبدالله بالای اون ایستاده بودن و آب میکشیدن و تو کوزه ها میریختن. قاسم با دیدن برادرش حسن گفت:
برادر، به عموی من عباس نگاه کن، مدتی زورا زیر نظر دارم. هر وقت چینهای روی پیشانیش در هم میرود حس میکنم حادثه‌ای در راه است.
حسن به حضرت عباس نگاه کرد که کمی دورتر نشسته بود و وضو میگرفت. حسن به سمت اون بزرگوار رفت و گفت:
سلام عمو جان.
حضرت عباس رو به حسن کرد و گفت: سلام بر تو، خوش آمدی، قاصدی از کوفه رسیده است. حسن سر بلند کرد و به اطراف خیره شد، کسی رو ندید. گفت:
از وقتی رسیده این غریبه ای در میان قافله ندیدم.
حضرت عباس مسح پاشو کشید و با لبخند گفت: باید هم ندیده باشی، وقتی رسید شما با بانویتان مشغول گفتگو بودی و از زمان و مکان غافل. با شنیدن این حرف صورت حسن از خجالت سرخ شد و سرشو پایین انداخت و بعد بدون اینکه جلوی خندشو بگیره گفت:
عمو جان، من چیزی از زمان ازدواج شما با بانو لبابه را به خاطر ندارم، اما قصه محبتتان را شنیدم.
برای هر سخنی حرفی آماده داری حسن؟ حسن لبخند زد. حضرت عباس ادامه داد: قاصد مردیست مسن از رجال کوفه، شاید نامش را شنیده باشی، عمرو بن لوزان، آمده تا بعد از نماز عشاء با ما گفتگو کند. به گفته خودش هنگامی که شنیده ما به کوفه نزدیک می شویم دیگر دلش تاب نیاورده و خبرهای مهمی را از کوفه برای من آورده است. تو نیز امشب در خیمه مولای من ابو عبدالله حضور داری. حسن دست رو چشمش گذاشت. کمی که گذشت صدای اقامه گفتن مؤذن همه رو به سمت صفهای نماز جماعت برد. بعد از نماز حسن تو حال خودش بود و منتظر تا همراه حضرت عباس به خیمه امام بره. آتیش هایی که تو گوشه گوشه خیمگاه برپا شده بود فضا رو روشن کرده بود. کمی که گذشت حسن با اشاره حضرت علی اکبر به سمت خیمه امام رفت. بعد پرده خیمه رو بالا زد و سلام کرد. حاضران در خیمه جواب سلام حسن رو دادن. حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حبیب ابن مظاهر، بریر و مردی کهنسال کنار امام حسین نشسته بودن. زهیر ابن قین آخرین نفری بود که وارد خیمه شد. حسن رفت تا گوشه بنشینه که صدای امام رو شنید.
نزدیک تر بیا عمو جان.
حسن نزدیک تر رفت و کنار عموی بزرگوارش نشست. یه دفعه نگاهش تو نگاه حبیب گره خورد. کمی که گذشت صدای شیهه اسبی از بیرون خیمه بلند شد و مسلم ابن اوسجا همراه مرد مسن دیگه‌ای قدم تو خیمه گذاشت. همه با دیدن مرد ناشناس بلند شدن. صدای سلام و تعارف از هر طرف بلند بود. مرد در حالی که دستاشو از هم باز کرده بود و لبخند میزد به سمت امام رفت. حضرت مردو در آغوش گرفتن، بعد از همه خواستن سر جاشون بشینن. صدای هم همه تو خیمه پیچیده بود. کمی که گذشت حسن رو به علی اکبر کرد و آروم گفت:
این مرد تازه وارد کیست؟
نامش آبس است، از زعما و ملاکان کوفه. شنیدم از سرشناسان عراق عرب است و میان علویان اسم رسمی دارد. حسن به چهره آبس نگاه کرد. نشون زخم کهنه‌ای بالای چشمش بود و مو و محاسنش سفید. آبس در صفین از یاران جدمان ابو تراب بوده است. میگویند مردی فاضل و داناست. کمی که گذشت صدای همهمه فروکش کرد و حضرت عباس گفت: برادران، جناب عمرو بن لوزان راه میان کوفه تا اینجا را پیموده است تا پیامی را به ما برساند. حضرت عباس رو به عمرو کرد و ادامه داد: بگو جناب عمرو، همه منتظرند تا پیامت را بشنوند. عمرو از کاسه مقابلش جرعه آب خورد، بعد با دست دور دهنش را پاک کرد و گفت:
خبر دارم پیش از من کسانی آمدند تا شما را از رفتن به کوفه باز دارند. با این حال من نتوانستم در کوفه بمانم و چشم بر لشکر عبیدالله ابن زیاد ببندم. آنان با شمشیرهای آخته به انتظارتان نشستند. جاسوسانشان در جای جای قادسیه حضور دارند و خود را استتار کردند. یبنا رسول الله، جانم به فدایتان، بازگردید، از همین جا بازگردید.
امر اینو گفت و گوشه دستارش رو صورتش کشید و صدای حق حق گریش بلند شد. بعد از حرفای امر آبس گفت:
یا ابو عبدالله، من نیز از راه شط از کوفه خارج شدم. آنچه امر گفت حقیقت محض است. کوفه در قرق شرطه هاست. پشه‌ای بال بزند، روی هوا بالش را نشانه می گیرند.
امر دنبال کلام آبسو گرفت:
شاید از بالای این عقبه بتوان حتی سیاهی لشکرشان را دید.
کمی که گذشت امام حسین رو به امر کردن و فرمودن: ای بنده خدا، اینها را که گفتی بر من پنهان نیست، اما امر و اراده الهی شکست ناپذیر است. حرف امام حجت رو بر همه تمام کرد. کمی که گذشت عمرو بن لوزان بلند شد و از خیمه بیرون رفت. به دنبال اون حاضران از خیمه بیرون رفتن. بیرون خیمه آبس رو به حبیب بن مظاهر کرد و گفت:
حبیب، من آمدم که بمانم، آمدم تا جانم را فدای فرزند فاطمه کنم. غیر از این بود چه سود از آمدنم؟ مرا از کوفیانی ندان که انگام سخن گفتن، فریاد بخن بخن گفتنشان گوش فلک را پر می کند. اما هنگام عمل چون خیر سران خود را پنهان می کنند.
حبیب آبس را در آغوش گرفت و با هم از خیمه دور شدن. مهتاب همه جا رو روشن کرده بود. حسن به سمت چاه آب رفت و وضو گرفت. بعد گوشه ایستاد و دو رکعت نماز حاجت خوند. کمی که گذشت صدای پای شنید که لحظه به لحظه به اون نزدیکتر می شد. صدای پای مادرش خوله بود. خوله به سمت حسن رفت و گفت:
حسن جان، میوه دلم، چه چیز تو را این گونه پریشان کرده است که به جای بودن کنار نوعروست در دل این صحرا به نماز ایستاده ای؟
حسن لبخند زد، بعد بلند شد و مقابل مادرش ایستاد. سعی کرد لحنش طوری باشه که نگرانی رو از دل مادرش بیرون کنه.
مادر جان، زیر آسمان خدا رو به کعبش دو رکعت نماز گذاردن نشان پریشانی است؟ عادت دارید همیشه نگران باشید؟
نه نور چشمم، فرزندم را می شناسم. تو هرگاه پریشان می شوی خلوت می کنی و به نماز می ایستی.
خب مگر این بد است؟
با من بحث نکن حسن، آنچه تو را پریشان ساخته بگو.
لا اله الا الله، از سرانجام این سفر بیم دارم مادر جان.
و کفا بالله وکیلا، به خدا توکل کن پسرم و بیش از این عروسم را منتظر نگذار. فاطمه در خیمه دلنگران و چشم به راه است.
به روی چشم مادر جان، هم اکنون نزد او می روم.
حسن اینو گفت و به سمت خیمه همسرش به راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.